خدانی کلید عرش اعلام علی علی مولا از ازل سایت را گستراندی به عالم بالا علی علی مولا از روز اول عالم در عالم قبله بودی علی علی مولا بین هر سینه آشفته داری حرم معلا خاک نعلین علی گر رو گوهر خاک نعلین علی گر رو گوهر ها علیون بشرون چنگ سبشر چشمد این الیقین و حیدر 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 حیدر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله وفوز امری الی الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصير. قبل از آغاز سخن فرا رسیدن میلاد نور، میلاد آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، افضل الاوصیا ابو الائمه المجتبى، خدمت مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و شما عزیزان و گرامیان تبریک و تهنیت عرض می کنیم و خدا را سوگند می دهیم به آبروی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، ایده ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد و رفع گرفتاری ها و قضاء حوائج من. موضوع بحث ما امامت امیر المؤمنین و خلافت بلافصل آن حضرت از زبان خود آن حضرت. یکی از شبهاتی که وهابی ها دارند از دیرباز و امروز هم در فضای مجازی و در رسانه هاشون مطرح می کنند این است که آنچه که شیعه معتقد هست که حدیث خلافت، حدیث ولایت، حدیث وصایت، حدیث قدیر و غیره، اگر چنانچه اینها دلالت بر ولایت و امامت علی می کرد، خب اینها حضرت امیر سلام الله علیه چرا خودشون اینها استدلال نکردند؟ مخصوصا حدیث قدیر که یکی از روایات مورد استناد شیعه هست، اگر دلالت به خلافت امیر المؤمنین می کرد باید خود حضرت امیر به این استدلال می فرمودن. عزیزان ملاحظه کنند این کتاب محمد ابن عبدالوهاب هست، رسالتون فی الرد علی الرافضه، در اینجا صفحه 42 اولاً میگه شیخ مفید اینها ابن المعلم در کتاب روضة الواعظین. خب مشخصه که روضة الواعظین مال شیخ مفید نیست، این آقا حتی اسم کتاب و مؤلف هم بلد نیست، که محققش در پاورقی گفته که مال محمد ابن فتال نیشابوریه. ایشون میاد در اینجا میگه ان النص على خلافت ولو كان نصا لدعاها علی. اگر این حدیث قدیر، قبلش هم روایات دیگری چیز میکنه، اگر اینا نص بر خلافت امیرالمؤمنین بود خود علی ادعا میکرد، لانه اعلم بالمراد، علی عالم تر هست به مراد پیغمبر و دعوا ادعایها باطلون ضرورتن. اگر کسی ادعا کند که امیر المؤمنین از این روایات به ویژه قدیر ادعا کرده خلافت خودش رو، قطعا این باطله. و کسی ادعا کند علمه یکون نستن علی خلافته و ترک ادعایها تقیتا ابطل من ان یبطل. اگر کسی بیاد بگه نه امیر المؤمنین می دانست اینها دلیل بر خلافت حضرت، ولی تقیتا استدلال نکرده، یه خلاصه این ابطل الباطلاته. و همچنین ابن حجر مکی متوفای 974 همین تعبیر رو در کتاب الصوائغ المخرقه جلد اول صفحه 111 مطرح میکنه. کیف یکون ذلک نسن لا امامتی ولم یحتج بهی هو ولل عباس ولا غیرهما وقت الحاجت الی. نه امیر المؤمنین، نه عباس و نه دیگران استدلال نکردند به این، مخصوصا حدیث قدیر بر امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه. و از بعضی از این شیعه نمایان وهابی العقیده مثل قلمداران که در کتاب شاهراه اتحاد بررسی نصوص امامت با حاشیه آیت الله العظمى یا آفت الله العظمى سید ابوالفضل برقعی، چاپ کجا هست؟ کتاب فارسی، نویسندشم شیعه ایرانی قمیه. فهرست مکتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر، کتابخانه ملک، کتابخانه ملی ملک فهد این رو در ریاض چاپ کرده. این هم از اون دردهای بی درمان هست. بعد ایشون میگه به هر صورت آنچه از این وقایع استنباط می شود این است که در خاندان علی خبری از این نصوص که مورد بررسی قرار دادیم نبوده و الا ائمه اثناعشر سکوت نکرده و دیگر فرزندان علی هم دیگران و دیگران به این روایات که شیعه استدلال میکنه استدلال میکردن و همچنین در جاهای دیگر که من دیگه نمیخوام وقت عزیزان را بگیرم. اما استدلال علی بر امامتش در عصر خود نبی مکرم، البته این را عزیزان در نظر بگیرن، ما استدلال و احتجاج امیر المؤمنین به خلافت خودشون به آیات قرآن، به احادیث نبوی، حدیث وصایت، حدیث خلافت، حدیث ولایت، حدیث رایت و ده‌ها احادیث دیگر هم در کتب شیعه آمده هم در کتب اهل سنت آمده. و من یک چند تا روایتی را مقدمن عرض می کنم، بعد ما دو تا روایتی داریم خیلی مفصله. یک روایت در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق هست با سند 100% صحیح که امیر المؤمنین سلام الله علیه در زمان عثمان در جمع 200 نفر از مهاجرین و انصار در مسجد نبی، در مسجد النبی به آیات و روایات متعدد استدلال می کند که خلیفه منصوب پیغمبر، خلیفه بلافصل پیغمبر که پیغمبر نصب کرده به دستور خدای عالم من هستم و دیگران حق من رو قصد کردن. و همچنین در کتب اهل سنت در قضیه شورا امیر المؤمنین شاید بیش از 40 مورد استدلال می کند بر خلافت و امامت خودشون. من چند تا روایتی مقدمتا عرض می کنم، بعد این دوتا روایت رو که اساس کار هست عرض خواهم کرد و در نهج البلاغه هم حدود 14-15 مورد امیر المؤمنین استدلال کرده بر خلافت و امامت خودش و خلافت و امامت اهل بیت علیهم السلام، که اگر کسی اینها را ببیند یعنی یک صاحب وجدانی یقین می کند بر این که امیر المؤمنین سلام الله علیه از همون روزهای نخستین قبل از رحلت پیغمبر و بعد از رحلت پیغمبر، به هنگام غسل نبی مکرم 7 روز بعد از رحلت پیغمبر و در مسجد النبی به هنگام بیعت با ابوبکر استدلال فرمودن بر خلافت امامت خودشون. شما ببینید این کتاب فضائل الصحابه هست، مال احمد ابن حنبل هست، با تحقیق وصی الله محمد عباس در جلد دوم صفحه 652. از اکرمه از ابن عباس: ان علی کان یقول فی حیات رسول الله، علی در زمان حیات پیغمبر می فرمود ان الله عز وجل یقول اف این مات او قتل انقلبتم، تا اونجایی که ایشون می فرماید والله انی لاخوه، به خدا سوگند من برادر پیغمبرم، و ولیه، ولی منصوب از طرف پیغمبرم. اینا کلمه ولیه رو داشته باشه دوستان، من توضیح میدم. و ابن عمه و وارثه، وارث پیغمبر، وارث اموال پیغمبر که نیست، وارث کتاب و سنت. روایات متعدد ما داریم در این زمینه از کتب اهل سنت. و من احق بهی منی، از من شایسته تر برای خلافت کی هست؟ خب همین رو موجم کبیر طبرانی در جلد اول صفحه 107 ایشون مطرح میکنه: والله انی لاخو ولی و ابن عمه. و حاکم نیشابوری نقل میکنه این را در جلد سوم مستدرک صفحه 126. ملاحظه میفرمایید: والله انی لاخو ولیه. برای شما عرض کنم. و در جای دیگر در جلد چهارم صفحه 384 باز در اونجا حضرت میاد، برای شما عرض کنم، این مسئله رو مطرح میکنه و ایشون حدیث را تصحیح میکنه. البانی در سلسله الاحادیث صحیح این را آورده، سنن ابی داوود آمده، هیثمی آورده. یعنی این روایت که حضرت امیر سلام الله علیه میگه آقا انی لاخوه و ولیه، ولی از طرف پیغمبرم. اینی که عرض کردم کلمه ولی در ذهن آقایان باشد، این کتاب صحیح مسلم را عزیزان ببینن، الجامع الصحیح مال مسلم نیشابوری جلد پنجم صفحه 152 حدیث 44-68. لما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله، پیغمبر که از دنیا رفت ابو بکر گفت من ولی از طرف پیغمبرم. خب ولی رسول الله یعنی چه؟ یعنی من سرپرست پیغمبرم، نستجیر بالله، من دوست پیغمبرم، من ناصر پیغمبرم، یا نه کلمه ولی ولایت امریست، یعنی ولیم را از طرف پیغمبرم. باز خود خلیفه دوم که ثم توفی ابو بکر و انا ولی رسول الله صلی الله علیه و آله و ولی ابی بکر، وقتی ابو بکر از دنیا رفت من ادعا کردم که من ولی از طرف پیغمبر و ولی از طرف ابو بکر هستم. پس اینی که حضرت امیر دارد انا ولی رسول الله و ابن عمه و من هو احق به منی، این دیگه واضح و روشن هست، هیچ شک شبهی در این نیست. این رو عزیزان دقت کنن که در کتب اهل سنت در سرده مدود 10-12 نفر از بزرگان با سند صحیح آوردن. استدلال امیر المؤمنین به حدیث قدیر در زمان خود ابوبکر، این رو عزیزان دقت بفرماین، این کتاب کافی شریف هست در جلد 7-8. عزیزان خوب دقت کنن، کی هست؟ اون وقتی است که سلمان میگه فأتیت علیاً و هو یغسل رسول الله. اینها در سقیفه بنی ساعده اونجا جمع شده بودن، منا امیرون و منکم امیرون سر میدادند. میگه من رفتم پیش امیر المؤمنین، دیدم مشغول غسل پیغمبره. فاخبرته بما صنع الناس، گفتم که اینها جمع شدن در سقیفه دارن خلیفه انتخاب میکنن. تا اونجایی که حضرت میفرماید شهدو نسب رسول الله ایای للناس به قدیر خم به امر الله. اینا همه شاهد بودن که پیغمبر منو نسب کرد برای امامت در قدیر خم، آن هم به امر الهی. بلغ ما انزل الیک من ربک. فاخبرهم انی اولا بهم من انفسهم. پیغمبر به اینها خبر داد که من از خود اینها بر خودشون ولایتم بالاتره. وقد اعلموا امامهم و مفزعهم بعد نبیهم. اینها می دانستن امام بعد از خودشون و پناهگاهشون بعد از پیغمبر کی هست، ولی ترکوا امر الله و طاعته و ما امرهم بهی رسول الله. اینا که در سقیفه جمع شدن، هم فرمان خدا را ترک کردن و هم امر رسول الله را هم ترک کردن. خب شما ببینید این کی هست؟ همون روزهای آغازین رحلت نبی مکرمه. سند روایتم 100% صحیحه. علی ابن ابراهیم هست که هیچ مشکلی ندارد. نجاشی گفته که سقتون ثبتون معتمدون صحیح المذهب. ابراهیم ابن هاشم هست. در اینجا آقای خویی می فرماید لا ینبغی شک فی وساقت ابراهیم ابن هاشم. و ادله متعدد دیگر بر چیز است. بعد حماد ابن عیسی هست. حماد ابن عیسی هم باز نجاشی داره سقتون فی حدیثی و کان سقتن فی حدیثی صدوقن. ابراهیم ابن عمر هست. ابراهیم ابن عمر یمانی نجاشی گفته شیخون من اصحاب ناسقتون. سلیم ابن قیس هلالی هست. باز نجاشی گفته که من سلفن الصالح فی طبقت الاولا سلیم ابن قیس الهلالی. و آی خویم می فرمد ان سلیم ابن قیس فی نفسه سقتون جلیل القدر عظیم الشان. پس سند روایت هم 100% صحیحه. باز روایت دوم در روضه کافی هست، جلد 8، مربوط به خطبت مشهور به خطبت الوسیله. ان امیر المؤمنین خطب الناس بالمدینه بعد 7 ایام من وفات رسول الله. 7 روز بعد از وفات پیغمبر امیر المؤمنین سلام الله علیه خطبه ای خواند و در این خطبه آنچه که مربوط به امامت خودش هست به حدیث منزلت استدلال میکنه. برای شما عرض کنم به حدیث اخلفنی فی قومی وصل استدلال میکنه، بعد به حدیث قدر استدلال میکنه و اینکه در قدیر فکانت علی ولایتی ولایت الله و علی عداوتی عداوت الله. بعد آیه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد. فکانت ولایتی کمال الدین. امیرون ولایت من مایه کمال دین هست، رضایت خدای عالم هست. این آیه را خدای عالم مخصوص من نازل کرده و تکرمن نحلیه. این یک کرامتی و فضیلتی هست که خدا به من عنایت کرده. از اینطور روایت ها برای شما عرض کنم ما زیاد داریم. حالا من خیلی زیاد نمیخوام اینها را مطرح بکنم، ولی آنچه که هست من فقط یک عبارتی را از صحیح بخاری عرض کنم دوستان. این صحیح بخاری که در این چاپ بیروت جلد 5 صفحه 82 هست، حدیث 42-40. در این چاپ عربستان هم 42-40 هست که بعد از شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، ابوبکر میاد منزل امیرالمومنین سلام الله علیه. امیر المومنین اولین جمله ای که به ابوبکر میگه، میگه ولکنک استبددت علینا بالامر، در امر خلافت در حق ما استبداد کردید. خب استبددت علینا بالامر یعنی چه؟ اگر امیر المومنین خودش رو خلیفه بلافصل پیغمبر نمیدانست، این تعبیر رو نسبت به ابوبکر میکرد؟ یا ابوبکر میگفت آقا چرا ما استبداد کردیم؟ پیغمبر که شما را نصب نکرده بود برای خلافت. ببینید اینها نشان میده بر اینکه این آقایان این مباحث رو مطرح میکنن. خب همین رو در صحیح مسلم در حدیث 1758-59 همین تعبیر رو داره، ولکنک استبددت علینا بالامر. و این که حضرت صدیقه طاهره را سوار بر دابه‌ای می کرد، حیوانی، شبانه در مجالس انصار، خانه های انصار می رفتن، تسألهم النصره. خب اگر چنانچه امیر المؤمنین خودش خلافت بلافست پیغمبر نمی دانست، اینا چه معنا دارد؟ این الامام و سیاسه هست، صفحه 29. و خرج علی کرم الله وجهه یحمل فاطمه بنت رسول الله علی دابت لیلا فی مجالس الانصار تسألهم النصره فکانو یقولون یا بنت رسول قد مزد بیعتنا لهذا الرجل ولو ان زوجک و ابن عمک سبق الینا قبل ما عدلنا به. اگر قبل از ابوبکر می آمد استدلال می کرد، ما با ابوبکر بیعت نمی کردیم. حمیل بمیفتن شما تصور می کنید که من باید جنازه پیغمبر رو می گذاشتم اونجا دفن نمی کردم، می آمدم اخرج اوناز از ناسه سلطانه، من در رابطه با حکومت و خلافتی که پیغمبر به من داده بود با مردم نظامی کردم. صدیقه طاهرم همین رو داره. آقای عمر رضا کحاله از علمای بزرگ و پرآوازه اهل سنت در کتاب اعلام النساء جلد 4 صفحه 114 همین تعبیر رو داره. و از اینها ما بگذریم تا بیایم میرسیم که حتی در باز کتاب الامام و سیاست جلد اول صفحه 29 تعبیر حضرت این است که و تأخذونه منا اهل البیت قصبن، شما این خلافت رو از ما اهل بیت قصب کردید. یعنی یک مورد دو مورد ما نداریم، ولی روایتی که هست در زمان عثمان در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق سندش 100% صحیحه، در صفحه 260 که سلیم میگه من دیدم امیر المؤمنین را در مسجد پیغمبر در خلافت عثمان، اینا با هم دیگر بحث میکردن و بحث انصار و غیره مطرح بود و فی الحلقت اکثر من 100 رجل، در این جمع بیش از 200 نفر از صحابه بودن. تعدادی از اینها را هم نقل میکنه، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، طلحه، زبیر، عمار، مقداد. و امیر المؤمنین ساکت بود. بعد گفتن یا علی تو چرا حرف نمیزنی؟ بعد حضرت شروع کرد حرف زدن که مفصل هست تا اونجایی که استدلال میکند بر اینکه ما اهل بیت پیغمبر هستیم و اهل بدر و اهل حدیل هستیم. بعد قد تقدمهم ولا تخلفوا عنهم فانهم پیغمبر فرمود از اینها سبقت نگیرید و از اینها تخلف نکنید. اینها برحقن، حق با اینها هست، حق هرگز از اینها جدا نمی شود. بعد حضرت به آیه تطهیر استدلال میکنه که میفرماید این پیغمبر فرمود در حق من، در حق برادرم، در حق فرزندم حسن و حسین و در 9 نفر از فرزندان حسین این آیه نازل شده. ولیس معنا فیها احد غیرنا، غیر از ما احدی مشمول این آیه نیست. آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بعد پیغمبر صادقون مخصوص برادرم علی و اوصیای او هست تا قیام قیامت. حدیث منزلت، انت منی به منزلت هارون من موسی. حدیث ثقلین. برای شما عرض کنم که حضرت در اینجا دوباره میگه اوصیای من اولش امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، برادر من، وزیر من، وصی وارث من، خلیفه من، ولی امر تمام مؤمنین بعد از من. باز در اینجا میگه بعد از او اولش فرزندم حسن، بعد از او فرزندم حسین و 9 نفر از فرزندان حسین، واحدون بعد واحد. ما یک اجازه بدید من این رو هم عرض کنم، بعد انشالله یک میان برنامه هم بریم که بله ببینید. بعد حدیث قدیر رو حضرت مطرح میکنه که پیغمبر فرمود الله اکبر به تمام نعمه و کمال نبوتی و ولایت علیون بعدی. باز در اینجا علیون اخی و وصی، ببینید 3 جا نام امیر المؤمنین میاد و نام امام حسن و امام حسین و 9 تن از فرزندان حسین. در قدیر هم میگه پیغمبر فرمود ان الله امرنی ان انسب لكم امامکم. پیغمبر میگه خدا به من امر کرده ان انسب لكم امامکم، امام شما را نصب کنم و اونی که بعد از من قوام این دین، قوام جامعه با اوست، وصی من و خلیفه من و آن کسی که خدای عالم طاعتش را بر همه واجب کرده. بعد از این که قدیر تمام شد فرمود قد بینت لکم مفزعکم بعدی و امامکم و دلیلکم و هادیکم و هو اخی علی ابن ابی طالب. بعد در صفحه بعد میگه فنسبنی للناس به قدیر خم. آی مردم، پیغمبر در قدیر خم من نسل کرد برای امامت و فرمود انا اولا بهم من انفسهم تا من کنت مولا فعلیون مولا. اینها دوستان ملاحظه بفرمایند در کتاب کمال الدین جلد اول صفحه 274 که در اونجا حدود بالای 20 مورد امیر المؤمنین استدلال می کند به آیات روایات بر حقانیت خودش. خب این آقای محمد ابن عبدالوهاب و نمیدانم آقای ابن حجر و امثالیل میگن اگر علی خلیفه بود چرا استدلال نکرد؟ خب امیرالمومنین چه کار بکنه؟ از این بهتر، از این واضح‌تر ما یک میان برنامه‌ای رو میریم، بعد انشالله در خدمت عزیزان هستیم.
خالق البولاء كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد فلياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة
يا مدرك الحياة.
علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبي علي فكارا، علي محمد كتايا، جهران كروتي هي كتا، علي در خيبر وكارا، يا علي كهو يا علي كهو هي امام سب سعالا، قدیری کی کثیر تر کی کثیر تر در سروری کناره،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. بحث ما در رابطه با استدلال امیر المؤمنین بر امامت خودشون بعد از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. چند روایتی از منابع شیعه و اهل سنت ما بحث کردیم و روایتی از حضرت امیر در زمان عثمان در جمع 200 نفر از صحابه مهاجرین و انصار مطرح شد که در اونجا امیرالمؤمنین به چند آیه و روایت استدلال کرده بود. حالا میریم سراغ کتب اهل سنت. در کتب اهل سنت یکی از مفصل ترین جایی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به احادیث و آیات متعدد استدلال فرموده بر امامت خودشون در روز شورای 6 نفره عمر ابن الخطاب هست که حالا داستانش خیلی مفصل هست که موقع از دنیا رفتن وصیت کرد که 6 نفر از صحابه طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف، امیر المؤمنین جمع بشن و 1 نفر از میان خودشون انتخاب بکنن. شما اینم من در لابلا اشاره بکنم، یک شب آیت الله العظما سبحانی به من تلفن فرمودن که آقا یک آقاییست در شرف شیعه شدن هست، از علمای بزرگم هست، که ایشون میاد گم شب هماهنگی کنید بیان پیش شما، یک سری سوالاتی دارن. ایشون تشریف آوردن، یک 35-40 ساله به یک اطلاعات خیلی خوبی هم داشت و یکی از سوالاتی که از بنده کردن این بود که الان ما در جمهوری اسلامی بحث خبرگان رهبری رو داریم که ما تعداد خبره را انتخاب میکنیم، اینها میرن ولی امر و ولی فقیر رو انتخاب میکنن، این همون کاریست که عمر ابن الخطاب کرد، 6 نفر از خلاصه خبره شناسان رو دستور داد که اینها بیان خلیفه را معین کنن و این عین دموکراسی است و این دموکراسی را جمهوری اسلامی از خلیفه دوم گرفته. و من آوردم طبقات ابن سعد و چند تا کتابی که الان دیگه فرصت نیست من در اینجا عرض کنم، خلاصه شرح کنم. گفتم ببینید خلیفه دوم وصیت کرده این 6 نفر بیان اونجا رأی بدن. خب در خبرگان رهبری یا مجلس در تمام دنیا نماینده میاد، موافق مخالف حرف میزنه، رأی گیری میکنن، اکثریت هر نظر دادن همون رو میپذیرن. گفت بله. خودم ولی خلیفه دوم نوشته این 6 نفر اگر در 3 روز به نتیجه نرسیدند، هر 3 نفر، هر 6 نفر باید کشته شوند. خودم این چه دموکراسیه؟ حالا اگر آمد اینها 6 روز، 3 روز نشد، 4 روز شد، 5 روز شد، اگر 3 روز نتیجه نگرفتن 6 نفر رو هم بکشن. و اگر 2 نفر یک طرف بود، 4 نفر یک طرف، اون 2 نفر باید کشته بشه. گفتم در کجای دنیا هست که اگر چنانچه کسی نظر مخالف داد باید کشته بشه؟ کجاست این؟ و گفت اگر 5 نفر یک طرف بود، یک نفر مخالفت کرد، اون یک نفر باید کشته بشه. 3 نفر یک طرف بود، 3 نفر طرف دیگر بود، اونجا نظر پسر من عبدالله شرطه، هر طرف رو پسرم قبول کرد اونا خلیفه هستن. گفتم خب چند صفحه قبل هم به خلیفه دوم گفتن که چرا پسرت عبدالله رو خلیفه نمی کنی؟ گفت پسر من عرضه طلاق دادن زنش رو نداره. گفتم چطور یه کسی که عرضه طلاق زنش رو ندارد آمده چیه؟ در یک امر حکومتی، اونم حساس‌ترین مسئله، میخواد نظر بده و نظر او فصل الخطاب باشه. علی‌ای‌حال این رو من خواستم، بعد ایشون دیگه سرش انداخت، با این دیگه هیچ جوابی برای گفتن نداشتن. از این بگذریم. این روز شورا یکی از اساسی ترین مسائل اسلامی است که من درخواست میکنم از عزیزان ما روی این قضیه شورای 6 نفره عمر ابن الخطاب مطالعه بیشتری بکنن، دقت بیشتری بکنن از چند زاویه. حالا یکی از زوایاش رو عرض کردم، زاویه دوم هم که استدلال امیرالمومنین در اینجا یک فرصت طلایی پیدا شد بر امامت و خلافت خودشون از کتاب سنت، افضلیت خودشون از کتاب سنت. آقای تفتازانی که از قهرمانان اهل سنت هستند، ایشون کتابی داره مقاصد و شرح مقاصد، هر دو از خودشه، در جلد 5 برای شما عرض کنم، صفحه 273 بحث شورا را مطرح میکنه. بعد میگه هازا حدیث قدیر را، میگه حدیث المتفق علی صحته، اورده علی رضی الله عنه یوم الشورا عندما حاول ذکر فضائله ولم ینکره احد، که این قضیه را امیرالمومنین در روز شورا مطرح کرد، فضائل خودش رو بیان کرد و کسی از این 5 نفر که در شورا بودند این فضائل را انکار نکردند. یعنی 5 نفر از بزرگان صحابه مثل طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عثمان، عبدالرحمن بن عوف، این 5 نفر که در اونجا بودند همه تأیید کردند این فضائل را. ما این روایت در کتاب مناقب ابن مردوی که متوفای 407 هست در اینجا آمده، عامر ابن واصله که از صحابه پیغمبره میگه من دم در در روز شورا نشسته بودم، امیرالمومنین در درون خانه بود، بعد حضرت فرمود بر اینکه اما والله لأها جنهم به خصال لا تستیتی و عربهم ولا عجمهم یا عجمهم المعاهد منهم و المشگن یون کرف من خصیلتا واحده. من استدلال میکنم در این جمع به فضائل خودم و حقانیت خودم به طوری که عربی، عجمی، همپیمانی، مشرکی توانایی انکار یک صفت از این صفات را ندارد. خب در اینجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ترجمه برای شما عرض کنم، چون الان دیگه من فرصت نیست، روایتم 100% از صحیح از دیدگاه آقایان اهل سنت در او شکی نیست. در اینجا امیرالمؤمنین دو دسته روایت دارد، دو دسته فضیلتی برای خودش مطرح میکنه. یک سری اموری که نشان میدهد علی ابن ابی طالب افضل الناس بعد النبی مکرمه، و پیام این استدلال امیرالمؤمنین هم این هست که اگر پیغمبر کسی را برای خلافت معین نکرده بود و بنا بود مردم بیان انتخاب احسن بکنن، انتخاب افضل بکنن، خب معمولا در انتخابات هر کاندیدایی میاد یک سری ویژگی ها و تخصصات خود را مطرح میکنه و مردم میان خلاصه حرفهای کاندیدات را نگاه میکنن و افضل را انتخاب میکنن. قانون کلیه. حالا اگر در یک جایی میان با پول و با کلک و با دوز و تحقیر دیگر کاندیداها میان به قول بعضی از آقایان رأی حرام جمع میکنن و در نتیجه هم بی آبرو میشوند و مردم همه از دست او خسته میشن، یه بحث دیگریه. یا در امثال آمریکا میان با پول و غیره آرا را میخرن و غیره، اینا ما کار نداریم. ولی اگر یک انتخابات دموکراسی باشد مردم میان افضل الناس را و افضل کاندیداتورها را برای ریاست جمهوری، برای مجلس و غیره انتخاب میکنن. امیرالمؤمنین یک سری فرمایشاتشون دلالت میکند افضل الناس بعد از پیغمبر علی است. اگر بنا بود افضل الناس انتخاب شود غیر از علی کسی شایستگی خلافت رو نداشت. یک سری احادیث امیرالمؤمنین در شورا نشانگر این هست که پیغمبر منو برای خلافت و امامت نصب کرده. ولی ما این سخنان حضرت رو روی دو محور باید مورد مطالعه قرار بدیم. ابتدا حضرت میگه انشدکم بالله ایها النفر جمیعا، ای آقایان پنج نفر شما را به خدا قسم میدهم، امنکم من امنه رسول الله، آیا یک کسی از شما هست که پیغمبر او را امین دانسته باشد؟ حالا من تک تک اینها را حرف دارم و بحث دارم که مراد از این چه هست که پیغمبر اکرم وقتی میخواست بره هجرت امیرالمؤمنین را امین قرار داد، البدایه و نهایت جلد سوم صفحه 178، که تمام بدهی ها و طلبکاری های پیغمبر و اگر چیزی از مردم پیش پیغمبر امانت بود پیش امیرالمؤمنین گذاشت تا به صاحبان حق برگرداند. آیا از میان شما هست کسی غیر از من که پیغمبر او را امین دانسته باشد تمام امانت های مردم را به او بیان کرده باشند؟ گفت خیر. آیا از میان شما کسی هست قبل از من خدا را عبادت کند و وحدانیت خدا را قبول کند؟ گفتن خیر. آیا از میان شما کسی هست مثل من به دو قبله نماز بخواند؟ گفتن نه. آیا در میان شما کسی هست همسری مثل حضرت زهرا داشته باشد؟ گفتن نه. آیا در میان شما کسی هست غسل پیغمبر رو به تنهایی به عهده گرفته باشد؟ گفتن نه. گفت آیا از میان شما کسی که از خدای عالم در قرآن دستور به مودتش داده باشد؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. گفتن نه. آیا در میان شما هست کسی که پیغمبر فرموده باشد تمام درهای مسجد را ببندید غیر از مسجد علی؟ گفتن نه. آیا پیغمبر در قضیه حدیث طیر که فرمود خدایا برسان محبوب ترین خلقت در نزد تو این مرغ بریان را با من بخورند، این نشانگر این است که احب الناس عند الله امیر المؤمنین سلام الله علیه است. آیا در میان شما کسی هست که پیغمبر رفت معراج در جایگاه پیغمبر خوابیده باشد؟ گفتند نه. آیا کسی هست در میان شما آیه آت زلگربا حقه را مصداق باشد؟ گفتن نه. آیا در میان شما هست کسی که بعد از اینکه قرآن فرمود میخواد با خدای و پیغمبر حرف بزنید اول صدقه بدهید، آیا غیر از من کسی صدقه داد؟ گفتن نه. بعد میاد اینجا انشدکم بالله، اینا همه فضائل بود. در اینجا میگه شما را به خدا قسم میدهم آیا در میان شما کسی هست من نسبه رسول الله یوم قدیر خم للولایت غیری، آیا کسی دارد در میان شما در قدیر پیغمبر او را نسب کرده باشد برای ولایت غیر از من؟ گفتند آیا در میان شما کسی هست که پیغمبر گفته باشه انت منی به منزلت هارون من موسی، این دیگه نسل بر خلافت امیر المؤمنین سلام الله علیه، و تنها آیه‌ای که بحث خلافت در قرآن مطرح شده قضیه هارون هست که حضرت موسی یا هارون اخلفنی فی قومی، و جعل هارون هم برای خلافت به امر الله بود، اللهم اجعله وزیرا من اهلی، خدا هم فرمود در اوتیت سؤلک یا موسی. باز حضرت میاد حدیث رایت را مطرح میکنه که آیا در خیبر که پیغمبر فرمود خلیفه اول رفت شکست خود برگشت، خلیفه دوم رفت شکست خود برگشت، پیغمبر ناراحت شد فرمود فردا پرچم را به دست کسی میدهم که خدا و پیغمبر او را دوست دارن، او هم خدا و پیغمبر را دوست دارد، همه منتظر بودن که این پرچم به دست چه کسی است، فردا رسول اکرم این رو به دست امیر المومن داد. در اینجا حضرت شما را به خدا سوگند آیا در میان شما کسی هست که پیغمبر پرچم را در خیبر به او داده باشد؟ آیا در میان کسی هست در میان شما کسی هست که جبرئیل گفته باشد لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار غیری؟ قالوا لا. خب اینها نمونه های زیادی هست که امیر المؤمنین استدلال میکنه، من جمله از اونها آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا که شیخ توصی میگه قوی ترین دلالت شیعه بر امامت امیر المؤمنین آیه 55 سوره مائده هست. بعد امنکم احدون هو قسیم الجنت و النار غیری، آیا کسی هست که یشری نفس ابتغاء مرضات الله غیری، کسی در جای پیغمبر خوابیده باشد؟ آیا کسی در میان شما هست این آیه فمن کان مؤمنن که من کان فاسقن در حق او نازل شده باشد که فاسق ولید ابن عتبه بوده و مؤمن غیر از من کسی هست؟ و اینها نمونه هایی هست از استدلال امیر المؤمنین سلام الله علیه بر خلافت بلا فصل خودشون و افضلیت خودشون بر تصدی خلافت و امامت. این که آقایان میان بعد از 1200-300 سال ادعا می کنن که بعد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از شیعه آگاه تر بود که آیا پیغمبر او را نسب کرده یا نه. اگر پیغمبر نسب کرده بود چرا علی خودش استدلال نکرد؟ آخه بابا علی ابن ابی طالب چطور استدلال کنه؟ یا شما بی سوادید، خبر ندارید از این کتاب های خودتون، یا نه خبر دارید، عناد دارید، عداوت شما و بغض شما مانع می شود آقای محمد ابن عبدالوهاب که بیایید شما این احادیث را در کتاب های خودتون یا در کتاب های حداقل بگید آقا در کتاب های خود شیعه هست و برای شیعه هم همین کتاب های شیعه سند و حجت هست. ما اگر استدلال میکنیم به کتب اهل سنت بر خلافت امیرالمؤمنین از باب قاعده الزام هست. و لذا عزیزان ما یه مقداری دقت بکنن و این احادیث و روایات متعدد که شاید بالای 50 تا روایت هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این روایات استدلال میکند هم بر افضلیت خودشون که اگر نسی هم نبود بنا بود انتخابی باشد غیر از امیرالمؤمنین کسی شایسته این منصب نبوده. و بعد هم امیرالمؤمنین استدلال میکند بر خلافت بلافصل خودشون و اینکه امامت امیرالمؤمنین امامتش الهی هست، پیغمبر هم در قدیر و خوم یا در جاهای دیگر بیان کرده امر پیغمبر رو اجرا کرده. من فقط پایان عرضم ختامه مسکن باشد. آقای آلوسی که سلفی الاعتقاد هست به تعبیر آقای زرکلی در الاعلام، در تفسیرشون جلد ششم صفحه 193 در ذیل آیه 67 سوره مائده از عبدالله ابن مسعود نقل می کند کنا، کلمه کانه دلیل بر استمرار، کلمه معل غیر دلیل بر استیعاب، یعنی همه صحابه، نقرأ فی عهد رسول الله، ما این آیه را در زمان پیغمبر اینطوری می خوندیم، بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، به مردم برسان پیغمبر علی ولی امر مؤمنین هست، اگر انجام ندهی رسالت ناتمامه. آقای سیوطی هم در در المنصور جلد دو صفحه 298 همین روایت را آورده و از نظر سند اگر اشکالی داشت معمولا در درالمنصور دب و روش سیوطی این است روایت ضعیف باشد ایشون به ضعف روایت استدلال میکنه. آقای شوکانی در فتح القدیر که از این وهابی های مورد قبول عربستان سعودی است در جلد اول صفحه 61 و 60 همین روایت رو نقل میکند. با تشکر از همه شما عزیزان و گرامیان، موفقیت همه عزیزان و طلاب، فضلا و اساتید و همه شنوندگان عزیز را از خداوند متعال خواهانم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی.